ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید، در این شامگاه سه‌شنبه دهم اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی، روزی که برابر بود با سیوم ماه مه سال 2019 میلادی، این مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فرداست. همگی به این مجله خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست فرهنگ قویمی است با آنچه که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره. البته تازه ترین خبرها بشنویم از
با درود فراوان. نماینده رهبر مخالفان ونزوئلا در آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که تحولات کشورش کودتا نیست. کارلوس فکیو در مقابل ساختمان سفارتخانه ونزوئلا در واشنگتن گفت می‌خواهد برای جامعه جهانی روشن کند که تحولات امروز کودتا نیست و روندی است بر اساس قانون اساسی از سوی مردم ونزوئلا و به رهبری یک فرد غیر نظامی، یعنی رئیس جمهوری موقت خوان گوایدو. او از ارتش خواست از قانون اساسی پیروی کند و از افسران خواست از معترضان حمایت کنند. آقای وکیو به حمایت آمریکا و کشورهای دیگر در اروپا و آمریکای لاتین از خوان گوایدو اشاره کرد و افزود که مخالفان حکومت نیکولاس مادورو خواستار روندی صلح‌آمیزند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، جورج آریزا وزیر خارجه ونزوئلا اعلام کرد که برای برقرار کردن آرامش دولت به اقدامات خشونت‌آمیز واکنش نشان می‌دهد. در خبری دیگر، در ایران رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید که نظام جمهوری اسلامی برای خروج از برجام هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است. حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تشکیل هیئت نظارت بر برجام در شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی گفت که تصمیم‌های مهم و کلان در ارتباط با برجام را شورای عالی امنیت ملی می‌گیرد و هیچ دستگاهی به صورت مجزا به این موضوع نمی‌پردازد. آمریکا 18 اردیبهشت ماه پارسال از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام خارج شد، ولی 5 کشور روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند مادامی که تهران به اجرای تعهداتش در چارچوب برجام متعهد باشد، آنها کمک خواهند کرد تا ایران از مزایای برجام منتفع شود. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی با انتقاد از کشورهای اروپایی می‌گویند این کشورها به رغم گذشت ماه‌ها از برقراری دوباره تحریم‌های آمریکا، هنوز سازوکار ویژه مالی خود موسوم به اینستکس را برای تجارت با ایران اجرایی نکردند. خبرگزاری ایسنا میگوید که قیمت انواع نان در ایران افزایش یافته است. همزمان بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی، این افزایش را غیرقانونی اعلام کرد. بر پایه این گزارش، بهای هر عدد نان بربری و سنگک در روز سه‌شنبه به 2000 تومان رسید. این در شرایطی است که بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، هر عدد نان بربری باید 650 تومان، نان سنگک سنتی 800 تومان، نان تافتون سنتی 400 تومان و لواش 210 تومان در تهران فروخته شود. اسلامی افزاید ستاد تنظیم بازار در سال 96 تصمیم به افزایش قیمت انواع نان گرفته بود، اما این تصمیم در آذر ماه همان سال با دستور حسن روحانی به حال تعلیق درآمد. با این همه نه تنها از وزن چانه خمیر نان کاسته شده و کیفیت نان کاهش یافته، بلکه در این مدت قیمت انواع نان دو بار افزایش یافته است. این خبرگزاری میگوید مشخص نیست چرا دستگاه‌های نظارتی و بازرسان اتاق اصناف ایران و تهران بر نانوایی ها نظارت نمی کنند و با آنهایی که اقدام به گران فروشی نان می کنند برخورد صورت نمی گیرد. خانم الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و چه ها در این مجله برای شما شنوندگان خوبمون گردآوری شده است. از ناآرامی ها در ونزوئلا و به ویژه در کاراکاس آگاه خواهیم شد. انتقاد شدید وزیر امور خارجه آمریکا از نقش ایران در یمن.
پس از این آتش بس همه امید داشتن که به هر حال این هم حوثی ها هم نیروهای طرفدار عربستان از این بندر برن بیرون، چون 80% مواد غذایی برای یمن از این بندر وارد میشه، ولی مثل این که توافق نشده عملا.
عفو بین الملل از اعدام مخفیانه دو نوجوان در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده است.
شرایط پرونده در مجموع هولناکه. این نوجوانان در زمان دستگیری فقط 15 سال سن داشتند. از نظر قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشر ایران کودک محسوب می شدند.
افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در ایران.
چون صنعت خودرو بخش بزرگی از نیازهاش از طریق واردات تامین میشه، طبعا واردات به دلیل افزایش شدید نرخ ارز قیمتشون گرون شد و طبعا روی قیمت خودرو تأثیر گذاشت.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همکارم هانا کاویانی که خبرهای مربوط به ونزوئلا را دنبال کرده هم‌اکنون در استودیو در کنار منه تا درباره تازه ترین ها و اتفاقات جدید نارامی ها در ونزوئلا و به ویژه در کاراکاس از او بشنویم. هانا به استودیو خوش آمدین و بفرمایید.
سپاسگزارم. بله، از حدود 2-3 ساعت پیش که ما در مجله شامگاهی صحبت کردیم، تحولات شکل دیگری کمی گرفته. از پایگاه هوایی کارلوتا شروع میکنیم، جایی که ساعت اولیه بامداد خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، کسی که بیش از 50 کشور رو امروز به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا میشناسند، صحبت کرد با مردم و از یک خیزش تازه صحبت کرد. گفت حمایت‌های بیشتری از سوی نظامیان داره و ما که صحبت می‌کردیم در اطراف پایگاه هوایی کارلوتا تحولات به شکل خشونت‌آمیزی پی گرفته می‌شد. خودروهای زرهی بودن، در یک مقطع یک خودروی زرهی چند نفر رو زیر گرفت، دستگاه‌های آب‌پاش اونجا بودن. اما تصاویری که به صورت زنده مخابره میشه از اطراف کارلوتا همکنون کمی جمعیت متفرق شده. ما شاهد حضور هزاران نفری هواداران خوان گوایدو در خیابانهای کاراکاس هستیم. به هر حال پیامی که او به هوادارانش فرستاده به گوششون رسیده، به خیابان آمدن در یکی از مناطق شهر کاراکاس. از یک طرف مادورو، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری که مشروعیتش حدود 3 ماهی است به چالش کشیده شده، صحبت از این میکنه که کودتایی رخ داده، نظامیانش هنوز از او حمایت میکنند. وزیر دفاعش میگه که ما همچنان قائل به قانون اساسی هستیم، کسی مقام خودش رو ترک نکرده، سمت خودش رو ترک نکرده، به گوایدو نپیوسته و میگن که این کودتایی است از سوی خوان گوایدو. اما خوان گوایدو، سفیرش در آمریکا کارلوس وکیو، اینها کسانی هستند که میگن از با واژه کودتا نباید استفاده کرد و این یک خیزشی است که امیدوارن با ادامه اون بتونن به اون هدفی که دارن و گرفتن قدرت از مادورو برسن. این صحبت‌های خوان گوایدو در ابتدای روز وقتی که صحبت از این کرد که قرار است امروز چه اتفاقی بیفته.
این برای ونزوئلا خیلی مهمه و همونطور که میبینید ما بخشی از یک روند هستیم. مردم بیشتری خواهند اومد، بخش های نظامی که طرف قانون اساسی هم هستند خواهند اومد. ما از دنیا دعوت میکنیم که شاهد آنچه اینجا اتفاق میفته باشه، که طبق معمول در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک و ضد خشونت و برای پایان این غصبه. زمان برای مادورو فرا رسیده که کنار بکشه و همه این مردم بخشی از این روند باشند. در ساعت‌های پیش رو اینها باید بخشی از پارلمان بشن تا مرحله بعد روند انتقالی آغاز بشه و همچنین ما در خیابان‌ها خواهیم ماند، چون این مردم خواهند بود که تکلیف بخش بزرگی از روند رو مشخص می‌کنند.
حالا واکنش‌های بین‌المللی در این رابطه چه بود؟ اصلا واکنشی بوده؟
بله بله، مشخصاً آمریکا هم از سوی وزیر خارجه، هم معاون رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی، همگی خیلی حمایت کردند از خوان گوایدو، کسی که اونها به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند، و اون چیزی که او امروز اعلام کرده به عنوان عملیات آزادی. از سوی سازمان ملل دبیرکل خواستار جلوگیری از بروز خشونت شده، اما کشورهایی هم هستند از جمله بولیوی، روسیه، ترکیه که همچنان از نیکولاس مادورو حمایت میکنند. مثلا تازه ترین واکنش وزیر خارجه ترکیه گفته که مخالف تغییر حکومت مشروع با استفاده از ابزار به گفته او غیر دموکراتیک هست آقای پوتین، که روسیه نیروهایی رو هم در ونزوئلا داره و مورد مخالفت اپوزیسیون ونزوئلا و همچنین آمریکاست. دیداری داشته با تیم امنیت ملی خودش آقای پوتین و بررسی کردند هنوز جزئیاتی از این دیدار و تصمیماتی که احتمالاً در زمینه حمایت از مادورو گرفته شده در مسکو مخابره نشده.
سپاسگزارم. با هانا کاویانی از رادیو فردا همراه بودیم و درباره ناآرامی‌ها در ونزوئلا از او می‌شنیدیم. و ما وزیر امور خارجه ایالات متحده با انتقاد شدید از نقش ایران در رخدادهای یمن میگوید تهران حوثی‌ها را به مسیری هدایت کرده که از بندر حدیده خارج نشوند و در نتیجه اجرای آتش‌بس در این کشور بحران زده همچنان ناکام بماند. برای تحلیل وضعیت طرف‌های درگیر در جنگ یمن و نقش ایران در به ثمر نرسیدن صلح در این منطقه، مهدی طاهباز از رادیو فردا با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در فرانکفورت گفتگو کرده است.
واقعیت این است که جنگ تغییر عملا نکرده، یعنی حدیده بندر مهمی که مهمترین به اصطلاح راه خروج یمن هست برای دستیابی به کمک های بین المللی، کماف سابق بین عربستان سعودی و یا نیروهای طرفدار عربستان سعودی و حوثی ها در مناقشه هست، هنوز خارج نشدن از این بندر هیچ کدومشون و تحویل سازمان ملل نشده برخلاف قراری که یک ماه قبل گذاشته بودن. در جنوب در عدن به اصطلاح دولتی هست که دولت رسمی هست، مورد پشتیبانی عربستان سعودی است، ولی اونجا هم اوضاع آرام نیست. در این حال بین خود ائتلافی هم که عربستان سعودی ایجاد کرده چندان توافق یکسان نیست. مثلا فرض کنید امارات متحده با عربستان با هم دیگه همکاری میکنن، ولی امارات متحده تا حدودی در یمن راه خودش رو میره، عربستان هم راه خودش رو میره. اما از طرف دیگر حوثی ها کماف سابق بر پایتخت مسلط هستن، استار صنعا رو در اختیار دارن، ظاهرا امکانات موشکی هنوز در اختیار دارن که میتونن بعضی از مناطق مرزی عربستان رو مورد حمله قرار بدن، و سعودی ها هم با هواپیماهاشون کماف سابق حمله میکنن به مناطق معینی. الان خبرگزاری طرفداران حوثی، خبرگزاری سبا، گزارش داد که در عرض 24 ساعت گذشته 13 بار هواپیماهای عربستان سعودی به بعضی از پایگاه های اونا در نزدیکی بندر حدیده حمله کردن. عربستان هم از حملات حوثی ها میگه، یعنی ما در حقیقت در حالت جنگ هستیم. در
خب سخنان آقای پومپئو رو چگونه تحلیل میکنید؟ جمهوری اسلامی چقدر نقش ایفا کرده در جهت افزایش توان نظامی حوثی ها، به خصوص پس از توافق سال گذشته برای آتش بس در بندر حدیده؟
همونطور که میدونید پس از این آتش بس همه امید داشتن که به هر حال این هم حوثی ها هم نیروهای طرفدار عربستان از این بندر برن بیرون، چون همونطور که گفتم حدود 80% مواد غذایی برای یمن از این بندر وارد میشه. ولی مثل این که توافق نشده عملا، یعنی مناقشات بر سر تسلط این بندر ادامه داره، و حالا آمریکا میگه اگر این توافق بر سر حدیده به شکست انجام میده مسئولش ایران هست. از یک طرف از نظر سیاسی داره حوثی ها رو هدایت میکنه به اون طرف که این توافق رو نپذیرن از نظر محتوا، و از طرف دیگر از نظر اسلحه این اسلحه هایی رو که حوثی ها در اختیار دارن فقط و فقط میتونه مال ایران باشه. از جمله نام میبره از موشک ها و میگه که موشک هایی که بر سر بعضی از فرودگاه های عربستان سعودی توسط عربستان سعودی دفع میشه، در حقیقت این موشک هاییست که میتونن بخورن به شهروندان آمریکایی که در اونجا مستقر هستن. بدین ترتیب در حقیقت حضور آمریکا در این ائتلاف و پشتیبانی از عربستان سعودی رو مربوط کرد به حمایت از امنیت آمریکایی هایی که در منطقه هستند و فعالیت های ایران را علیه منافع آمریکا در منطقه.
با دیدگاه علی سعدزاده تحلیلگر امور بین الملل در فرانکفورت آشنا می شدید، اما در همین رابطه گزارشی بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ایران را به هدایت جنگ داخلی یمن متهم کرد. سخنان مایک پومپئو دو هفته پس از وتو قطعنامه کنگره آمریکا برای پایان حمایت از ائتلاف عربستان بیان می شود.
الله اکبر.
ماه گذشته هم وزیر امور خارجه آمریکا از حمایت ایالات متحده از ائتلاف عربستان دفاع کرده بود.
راه تسکین رنج فراوان این مردم طولانی تر کردن درگیری ها با ناتوان کردن همپیمانان خودمان در این جنگ نیست، بلکه باید از ائتلاف به رهبری عربستان برای شکست شورشیان مورد پشتیبانی ایران حمایت کرد تا به صلح دست یابیم.
حالا مایک پومپئو در گفتگو با نشریه دی هیلز تهران را متهم به هدایت حوثی‌ها برای خروج از توافق آتش بس کرده است. اواخر آذر پارسال آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد حوثی‌ها و دولت عبدالرب منصور هادی بر سر آتش بس در بندر حدیده به توافق رسیدند. با این حال چندی بعد درگیری‌های پراکنده و گاه شدید بین طرف‌ها از سر گرفته شد. مایک پومپئو همچنین روز دوشنبه گفت که تجهیزات نظامی حوثی‌ها از ایران به یمن قاچاق شده. این اتهام پیشتر هم از سوی آمریکا به ایران وارد شده بود.
این موشک زمین به هوا در ایران طراحی و ساخته شده و به زبان فارسی روی آن نوشته شده موشک صیاد.
ایران همواره حمایت خود را از حوثی‌ها معنوی دانسته و اتهام تأمین سلاح آنها را رد می‌کند. از سال 2015 عربستان رهبری ائتلافی را برای مقابله با شورشیان شیعه حوثی در دست دارد. منتقدان دولت آمریکا میگویند نیروهای عربستان از تسلیحات آمریکایی برای کشتار غیر نظامیان استفاده کردند. در این میانه درگیری‌های داخلی یمن را به سوی قحطی کشانده است. سازمان ملل جنگ یمن را با بیش از 60,000 کشته یکی از وخیم‌ترین فاجعه‌های انسانی دوران مدرن توصیف کرده است.
از نازآفرین میرزا خلیلی می‌شنیدیم. بریم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
در خبرها شنیدم که آقای روحانی گفته ما 6 راه دیگه داریم که آمریکا نمیداند نفت صادر میکنیم. همون آمریکایی که کره ماه و مریخ رو تسخیر کرده، ولی الان این 6 راهی که آقای روحانی میگه بلد نیست تعجب کردم، چون الان دیگه زمان قرن 21 احتمالا مثلا 1,000 سال پیش 2,000 سال پیش اینو میگفت یه چی که آدم قبول میشه، چون اون زمان امکانات نبود. حالا این آقای روحانی مثل این که واقعا توهم زده شده ها. میبخشید، خدا حافظ.
من با هوش سرشاری که دارم متوجه شدم چرا مقامات ایرانی دیگه دم از آتش زدن برجام و بستن تنگه هرمز نمیزنند. علتش اینه که ما 7 راه برای صادرات نفت داشتیم که آمریکا میتونه یکیشو مسدود کنه. پس ما هنوز 6 راه دیگه داریم. پس دلیلی نداره برجام آتیش بزنیم و تنگه هرمز رو ببندیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عفو بین‌الملل روز دوشنبه اعلام کرد که مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت هر دو 17 ساله روز پنجشنبه گذشته به طور مخفیانه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. بنابر همین گزارش بر اجساد این دو نوجوان آثار شلاق دیده شده که حکایت از آن دارد که پیش از آویخته شدن به دار شلاق خوردند. رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در این باره به پرسش های همکارم سپیده بهکام پاسخ داده است.
این دو نوجوان به جرم چند فقره تجاوز جنسی محکوم به اعدام شده بودند و در طی 2 سال گذشته در صف اعدام بودند، اما خودشون نمیدونستند بر اساس اطلاعاتی که ما کسب کردیم که محکوم به این حکم شدند و در کانون اطفال و نوجوانان و اصلاح و تربیت شیراز نگهداری میشدند و به نظر میرسه که مسئولان کانون برای اینکه اضطراب روحی و روانی به این نوجوان جوانان وارد نکنن، اونها رو از آگاه کردن در مورد حکمشون محروم کرده بودن و این احکام در زمانی هم به اجرا گذاشته شد که خانواده هیچ اطلاعی نداشته و فقط بعد از اجرای حکمی که به طور ناگهانی از پزشکی قانونی با اونها تماس میگیرن و مطلعشون میکنن که عزیزانشون اعدام شدن. شرایط پرونده در مجموع هولناک. این نوجوانان در زمان دستگیری فقط 15 سال سن داشتند. از نظر قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشر ایران کودک محسوب می شدن و صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال غیر قابل قبول، نقض فاحش حقوق کودکانه.
همین نکته هست که من
ایران جز آخرین کشورهایی که این عمل فجیع رو انجام میده.
در واقع بیانیه عفو بین الملل هم اشاره کردین که این اعدام ها در واقع در ایران تعهدات بین المللی رو نقض میکنه. چه تعهدات؟ یعنی دقیقاً توضیح اگر لطف کنید بدید که تعهدات بین المللی چه هست در این زمینه؟
ایران عضو دو پیمان نامه بین المللیه که مطلقاً استفاده از مجازات اعدام و حبس ابد رو برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن ممنوع کرده. این دو پیمان کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. این به این معنی نیست که کسانی که در دوران نوجوانی مرتکب جرم میشن نباید مجازات بشن، ولی سیستم رسیدگی به جرم اونها باید متناسب با سنشون باشه و با افراد زیر 18 سال هیچ وقت نباید همچون بزرگسالان برخورد کرد، چون تمام نظریه‌های علمی که بر اساس اون قوانین بین‌المللی هم در گذر زمان شکل گرفته نشون میده که افراد زیر 18 سال از رشد و کمال عقلی برابر با بزرگسالان برخوردار نیستن. در این حال امروز ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال، افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بودن، به یکی از قواعد عامره بین‌المللی تبدیل شده و ایران جزء معدود کشورهای در جهانه که همچنان به این عمل دست میزنه و بزرگترین مجری اعدام کودکان در سطح جهان.
خانم بحرینی، اشاره میکنید که ایران جزو آخرین کشورهایی هستش که به اعدام مجرمان نوجوان ادامه میده. چه کشورهای دیگری هستند که این عمل را انجام میدن؟
عربستان سعودی و پاکستان از دیگر کشورهایی هستند که همچنان در قانونشون مجازات اعدام رو برای افراد زیر 18 سال دارند، ولی تعداد اعدام محکومان نوجوان در ایران قابل مقایسه با هیچ کشور دیگه‌ای در جهان نیست. بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل از سال 1990 تا سال 2018 دست کم 97 محکوم نوجوان اعدام شدند، در حالی که در کشورهای دیگه این عدد گاهی کمتر از 10 مورد، حتی در عربستان سعودی اصلا ما با این رقم بالا روبرو نیستیم و دو سوم کل اعدام های محکومان نوجوان در جهان متعلق به ایرانه. ایران به خاطر این نقض فجیع حقوق کودکان و قوانین بین المللی بارها مورد اعتراض نهادهای بین المللی و سازمان ملل قرار گرفته و واقعا این وضعیت پایان نخواهد یافت مگر اینکه نمایندگان مجلس ماده 91 قانون مجازات اسلامی ایران رو اصلاح بکنن و یک بار برای همیشه استفاده از مجازات اعدام رو در همه شرایط برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارن ممنوع بکنن.
از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل میشنیدیم. و ما افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد در ایران در چند روز گذشته بار دیگر شدت گرفته و به التهاب بازار دامن زده است و بازار ایران چه در حوزه خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی با رکودی شدید روبروست. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارشی دارد در این رابطه.
با ادامه موج جدید افزایش قیمت خودرو در ایران، قیمت پراید در دو هفته گذشته از 47 میلیون به 51 میلیون تومان و پژو 405 از 68.5 میلیون به 82 میلیون تومان و پژو 206 از 72 به 95 میلیون تومان رسیده است. و سانتافه خودروی وارداتی که در سال 2009 45 میلیون بوده در حال حاضر 800 میلیون تومان به فروش می رسد. بنابر گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران، به طور میانگین قیمت انواع خودروهای داخلی 20-30% و خودروهای وارداتی تا 100% افزایش رشد داشتند. افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در دو روز گذشته در حالی است که رضا رحمانی وزیر صنعت کمتر از 2 ماه پیش وعده داده بود که در ماه‌های اول سال 98 به خاطر افزایش تولیدات داخلی قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود.
بنابراین شد که عرضه فوری رو چون ما یه اجازهی که کارگروه تنظیم بازار داده بود اینا استفاده کنن و تا عید مرتب عرضه کنن و یقیناً قیمتی که اینا دادن الان خب 47 تومن که نیست، پایین تر از اونه و این قیمت حتما میاد پایین. پراید مثلا به امان یه نمونه، قاعدتاً اون قیمتی که باید در ماهای آتی ما بهش برسیم قیمت محاسباتی الان 34 تومنه.
آقای رحمانی تاکید کرده بود که نوسانات مقطعی است و مردم نباید تحت تاثیر فضای روانی قرار بگیرند، چون به هر میزان که مصرف کننده ها تقاضا داشته باشند در کشور قابل تامین است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگوی با رادیو فردا درباره علت ناگهانی افزایش قیمت خودروها گفت:
ببینید این یک سابقه ای داره، یعنی در واقع بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا از برجام بیرون رفت و نرخ ارز در ایران به شکل غیر منتظره و چشمگیری افزایش پیدا کرد، چون صنعت خودرو بخش بزرگی از نیازهاش از طریق واردات تامین میشه، طبعا واردات به دلیل افزایش شدید نرخ ارز قیمتشون گران شد و به همین دلیل هم هست که این افزایش قیمت طبعا روی قیمت خودرو تأثیر گذاشت. از طرف دیگه ما میدونیم که در ایران خودرو یک کالای سرمایه‌ای است، یعنی مردم در شرایطی که پول ملیشون دچار تنزل میشه به طرف سکه میرن، یعنی طلا، به طرف ارزهای خارجی رو میارن، به طرف خونه رو میارن و مسکن میخرن و همینطور به طرف خودرو رو میارن که قیمت به اصطلاح سرمایهشون رو حفظ بکنند از خطر تورم. ولی در چند روز گذشته عامل افزایش باز هم بیشتر، خب طبعا این است که ما میبینیم در ایران نرخ ارز از هفته گذشته افزایش پیدا کرده، بعد از اینکه آقای ترامپ معافیت‌هایی رو که به 8 کشور برای وارد کردن نفت ایران داده بود لغو کرد و از همون موقع ما شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، به این معنا که دلار به بالای 14200 14300 تومان رسیده قیمتش، ارزهای دیگه هم افزایش پیدا میکنه و جامعه ایرانی در انتظار افزایش نرخ ارز بیشتر هست. صاحبان کارخانه های اتومبیل سازی هم همینطور و در واقع به این دلیل هست که در چند روز گذشته این افزایش قیمت خودرو در ایران شدت گرفته.
آقای خاوند در ادامه تاکید کرد که امکان برقرار کردن توازن در بازار خودرو با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی در حال حاضر وجود ندارد.
ببینیم به خاطر اینکه بیان قیمت خودروهای داخلی رو کم بکنن، تنها راهش اینه که راه ورود خودروهای خارجی آزاد بشه، ولی به هر حال در شرایط کنونی نه در ایران انقدر ارز هست که بشه خودرو از خارج وارد کرد و اگر خودرو هم از خارج وارد بشه قیمتش به همون اندازه جهش پیدا میکنه. در نتیجه در شرایط کنونی با توجه به اینکه خودروسازان خارجی ایران رو از مدت‌ها پیش ترک کردند، وسایل یدکی همونطور که عرض کردم گران هست، وزارت صنایع و معدن تجارت سم نمیتونه از حاشیه مانوری برخوردار باشه برای اینکه قیمت خودرو رو پایین بیاره، چون این کار دستوری که امکان پذیر نیست، نمیشه امر کرد به صنعت خودروسازی که قیمت خودرو رو پایین بیاره. این افزایش قیمت از عوامل عمیق اقتصادی سرچشمه گرفته که یکی از مهمترین اونها قیمت ارز هست و تا وقتی که این عوامل عمیق اقتصادی دچار دگرگونی نشه، آش همین آش است و کاسه همین کاسه.
افزایش قیمت ها و ایجاد تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه خودروها در شرایطی رخ می دهد که عرضه خودروها در سال جدید هنوز چندان به راه نیافتاده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
از
عزیزان ساعت 22:29.25 است. سپاسگزاریم که با مجله شبانگاهی ما همراه بودید. یادآوری میکنم که شما شنونده خوب ما هیچ وقت نمیتونید گله کنید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه که صد البته که میرسه. پیامگیر ما 00420221122112 است. از هر آنچه که مد نظرتونه با این پیامگیر بگید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. خدا نگهدار.